أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث حامل متوفا عنها زوجه ها تموم شد. ما برمیگردیم به همون مسئله اولی که در فصل آخر این کتاب الاداری عده من اون سید مطرح کردن. یه بار دیگه من مسئله رو از اول میخونم. بعضی نکات جزئی وجود داره که ما توضیح نداده بودیم، به نظرم مناسب هست بعضی توضیحات در موردش بدم و تا اونجایی که خوندیم ادامه بدیم، بقیهش رو بحثش رو شروع کنیم. مرحوم سید الفصل السادس فی بعض احکام العده، فصل آخر کتاب العدد عروه هست، مسئله یک که در این چاپ عروت الوثقی که شش جلدی جامع مدرسین چاپ کرده، جلد ششم صفحه 174 هست، دارن که الفصل السادس فی بعض احکام العده چون یه المطلقت الرجعیه به منزلت زوجه مادامت فی العده لعدم انقطاع الاسمه بینها و بین الزوج کما یظهر من الاخبار الداله علی جواز دخوله علیها من غیر استئذان و جواز اظهار زینتها له. خب مرحوم سید می‌فرماید که مطلقه رجعیه به منزله زوجه هست مادامت فی العده. ما عرض کردیم در مورد مطلقه رجعیه سه تا مبنا وجود داره. یه مبنا این هست که مطلقه رجعیه زوجتون حقیقتاً و بنابراین احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه بار می‌شود تا وقتی که دلیل مخرجی نداشته باشه. یه مبنای دیگه هم این هست که مطلقه رجعیه به منزله زوجه هست در همه احکام که انما یک دلیلی داریم عموم تنزیل مطلقه رجعیه به منزله رجعیه رو اثبات کرده. بنابراین طبق این مبنا هم اگر بخوایم یک حکمی از احکام زوجیت رو در مورد مطلقه رجعیه بار نکنیم نیاز به دلیل مخرج داریم. یه مبنای سوم که ما این مبنا رو اختیار کردیم این هست که ما دلیل عامی برای تنزیل نداریم در مورد هر یک از احکام زوجیت که بر مطلقه رجعیه میخواییم بار کنیم، نیازمنده دلیل هستیم. مطلقه رجعیه نه زوج است نه دلیل عام تنزیل مطلقه رجعیه به منزله زوجه در دست هست. هر یک از احکام زوجیت رو که میخواییم بر مطلقه رجعیه بار کنیم دلیل خاص میخواد که تو بحث های سابقی که مسئله بود برای مبنا مشی کرده. مرحوم سید مبنای دوم رو در واقع از کلامشون مبنای دوم استفاده میشه، ولی ببینیم آیا این استدلالی که ایشون کردن برای اثبات این مبنای دوم کافی هست یا کافی نیست. ایشون میفرماید که چرا مطلقه رجعیه به منزله زوجه هست؟ چون هنوز عصمت بین این مطلقه رجعیه و بین زوج قطع نشده، همچنان که از بعضی از اخبار استفاده میشه و ایشون روایات هایی که از اونها استفاده عدم انقطاع عصمت میشه رو ذکر. صحبت سر این هست که این عصمتی که بین مطلقه رجعیه و زوج منقطع نشده، این عصمت مراد حلقه زوجیت که نیست. اگر حلقه زوجیت باشه که خب مطلقه رجعیه زوج از اون حقیقتا، نه به منزلت زوجه. این که به منزلت زوجه قرارش دادن معنیش اینه که حلقه زوجیت از بین رفته، ولی یک حلقه دیگری فی الجمله وجود داره. اینجور نیست که مطلقه رجعیه با زوجش هیچ گونه ارتباطی نداشته باشه. یک حلقه وجود داره و این حلقه استفاده میشه از روایات مسئله. خب اب نداره این مطلب رو از حالا چون این روایات رو دارن، از چیزهای دیگه هم این مطلب استفاده میشه که شاید روشن‌تر از این مطلبی باشه که ایشون استدلال میکنن. ولی عمده قضیه این هست که حالا چون علقه وجود داره، این علقه علقه زوجیت که نیست، یک علقه دیگر هست. این که احکام زوجیت در جایی که یک علقه وجود داره بر مطلقه رجعی باید بار بشه، به چه دلیل؟ مجرد وجود عصمت، عصمتی که به معنای حلقه زوجیت نیست و یک سنخ دیگری از حلقه هست، این به چه دلیل احکام زوجیت رو برای مطلقه رجعی بار کنه؟ یعنی که این استدلالی که مرحوم سید مطرح کردن برای اثبات مبنای دوم کافی نیست. استدلال‌های دیگه‌ای برای اثبات این مبنای دوم شده که ما در اون بحث که آیا مطلقه رجعی زوجه هست و به منظره زوجه هست اونو مفصل بحث کردیم و در مورد صحبت کردیم و ناتمامی اون استدلالات رو اثبات کردیم. استدلال مرحوم سید یک استدلال روشنی نیست، خیلی نمیتونیم رو استدلال تکیه کنیم. خب بنابراین ایشون بعد فتستحق و نفقت و الکسفت و سکنا رو متفرع میکنن بر اینکه چون به منزله زوجه هست نفقه و کسف و سکنا رو مستحق از کرد کردیم. متوجه به اینکه ما دلیل عام بر تنزیل مطلقه رجعیه به منزله زوج نداریم، در مورد هر یک از این ادله، هر یک از این احکام که میخواد بار بشه باید دلیل خاص داشته باشیم که در جلسات قبل در مورد دلیل خاصش صحبت کردیم. خب و بعد یه بحثایی داره ایشون میگه که کلا یترتب علیها سایر آثار زوجیه من التوارث بینهم لو مات احدها فی العده و عدم جواز نکاح اخته ها و الخامسه و کون کفن ها و فتت و علم زوج و کدافی عدم ربا بین و بین علا اشکالن، که ما در مورد تک تک اینها عرض کردیم که باید دلیل خاص داشته باشه و که اون دلیل عدلش هم صحبت کردیم. اما المطلقت البائنه که المختلعه و المبارات و المطلقه سلاسن فقط قطعت الاسمت و بینها بین الزوج فلا تفتقن نفقه ولا یکون و بینه هما توارثون و یجود و نکاح اختها و یکون امرها بیده ها نعم اذاکارت حاملا تستحق نفقه ولکس و سکنا لانتزعل نسل خاص، که بحثاش گذشت و تناسب این بحث ما بحث حامل متفعن ها زوجه ها رو هم بحث کردیم. خب اینا بحثای گذشته بود. بحثی که از امروز میخواییم صحبت کنیم ادامه این مسئله است که سابقا صحبت نشده و باید در مورد صحبت بکنیم. و اذا کانت طلاق با اینن ثم سار رجعی یا کما فی الخلع اذا رجعت فی البعضل هل یلحقها حکم الرجعی من التوارث و استحقاق النفقه و عدم جواز نکاح اخته ها. مسئله این هست که طلاق در هنگام حدوثش بائن بوده ولی بقائن رجعی شده، مانند طلاق خلع. طلاق خلع ابتداءً بائنه، ولی اگر زن رجوع در بعضل کنه این طلاق میشه طلاق رجعی و مرد هم میتواند رجوع کنه. حالا آیا این طلاق رجعی یه بلعرز رجعی بقائن حکم رجعی بلعصاله رو داره و احکام رجعی بلعصاله که توارث الزوجین لو مات احدهما فی العده استحقاق نفقه، زن از شوهر استحقاق نفقه داره و در هنگام این طلاق نمیشه اختش رو باش ازدواج بکنه، امثال این، آیا این احکام بار میشه یا احکام بار نمیشه؟ خب ایشون میفرمایند که از ظاهر نعم، ظاهر این هست که همین جوره حکم رجعی رو بار میشه و این استشکل فیه بعضهم لاستصحاب بقای حکم القائم، بعضیا اشکال کردن که اینجا استصحاب بقای حکم قائم رو باید جاری کرد. خب عرض کنم خدمت شما، اینجا به نظر میرسه یه سری بحثی در مورد کل اینها هست، یه بحث در مورد خصوص عدم جواز نکاح اخته ها هست. اون در مورد عدم جواز نکاح اخته ها این مشکلی که اینجا وجود داره این هست که خب این طلاق وقتی بائن بود این شوهر میتواند خواهر این زن رو بگیره، حالا اگر ازدواج کرد و خواهر اون زن رو اختیار کرد، بعد از اختیار کردن خواهرش اون رجوع کرد، زن در بعض رجوع کرد، اینجا اگر ما بگیم که این احکام برمی‌گرده یعنی که این ازدواجی که تا حالا صحیح بوده از این به بعد باطل میشه، دلیل یه موقعی بحث این هست که ازدواج نمیتونه ازدواج کنه، یک بحث اینه که بقائن آیا این ازدواج باطل میشه، آیا میشه ملتزم شد به از بین رفتن این ازدواج بقائن، ازدواجی بود که خصوصا صحیح بود ولی بقائن از بین میره، آیا این عرفی هست و میتوانیم به این ملتزم بشیم؟ ممکنه شخصی بگه که نه، این که بگیم بقائن این ازدواج باطل میشه که نه عرفی نیست و این رو کاشف از این به قرار بده که این احکام عدم جواز نکاح اخته ها در اینجا جاری نمی شود. خب حالا این یه مقداری وابسته به این هست که ما چقدر استغراب کنیم این حکم رو، ممکنه ما بگیم نه خیلی استغراب هم نداره ولو ازدواج هم کرده باشه بعد از اینکه اون رجوع کرد اون ازدواج باطل میشه، فحش به منزله انفساخ ازدواج هست و مانعی نداره که ما حکم کنیم که یکی از موارد انفساخ یه همچی موردی هست و طبق قاعده هست و از ادله مطلب رو بگیم استفاده میشه. حالا این یه مقدار دیگه وابسته به این هست که چقدر این حکم مستغرب باشه و اگر این حکم مستغرب باشه خب میتونیم ما دلیل بر این قرار بدیم که و بگیم که این که البته استغراب هم بعد از استغراب باید یک مطلب دیگه هم زمینه بکنیم که در واقع بین بقاء ازدواج واقع شده و حدوث ازدواج بر اخت هم تفاوتی نیست. بلا ممکنه کسی بگه که بله اگر ازدواج صورت گرفته باشه اینکه این ازدواج بخواد باطل بشه این مستحب هست، ولی ازدواج صورت نگرفته باشه بخواد ازدواج صورت بگیره این مستحب نیست. ولی ممکنه کسی این رو جواب بده که اصل مشکل این هست که در زمان واحد شخص نمیتواند نسبت به دو تا زن علقه داشته باشه. اون نکته که از روایات هم استفاده میشه این هست که وجود علقه نسبت به دوتا خواهر، جمع بین دوتا خواهر در علقه اشکال داره. بنابراین اینجا چون به هر حال میتواند رجوع کنه به خواهرش، خواهر مطلقش، این نمیتواند اون خواهری که جدیداً تزویج کرده اون در ازدواجش باقی باشه. به هر حال این یه سری بحثای خاص در مورد این عدم جواز نکاح اخته ها هست که یه مقدار باید این بحثا رو مرقه کرد و در مورد صحبت کرد. من فرصت نکردم این بحث رو ببینم در کلمات فقها ها به چه شکل وارد شده و کلمات آیون رو در این زمینه دنبال کنم. در همین حدی که در عروه هست و یه نکاتی که به ذهنم رسیده صحبت میکنیم. حالا اگر احیانا این مسئله رفقا این مسئله رو مراجعه بکنن ببینن این مسئله در جایی غیر از عروه معنون هست معنون نیست، به چه شکل این بحث دنبال شده رو ببینن، اگر نکته جدیدی در این بحث بود به من هم بگن که احیانا استفاده کنیم یا اگر نیاز به بحث داشته باشه در موردش بحث کنیم. خب این یک نکته در مورد خصوص بحث عدم جواز نکاح اخته. اما اصل این بحث که بعضی ها به استصحاب بقای حکم بائن اینجا تمسک کردن، یک مشکل در اینجا ممکنه مطرح بشه که اینجا طلاق در این مورد مثال ما ابتداءً بائن بوده، الان رجعی شده. وقتی طلاق رجعی شده چجوری استصحاب بقای حکم بائن رو ما اینجا جاری میکنیم، در حالی که به هر حال ما اینجا باید احراز کنیم بقای موضوع رو در استصحاب. در استصحاب احراز بقای موضوع شرط، احتمال هم بدیم که موضوع باقی نباشه این کافی هست برای اینکه استصحاب جاری نشه. اینجا آیا بقای موضوع رو احراز کردیم یا احراز نکردیم؟ این یه نکته. یه نکته دیگه اصل خود حالا مبنای مرحوم سید که میفرماید نعم، اون رو در موردش توضیح بدیم. حالا من ابتدا در مورد مبنای مرحوم سید یه توضیح میدم، در مورد اون اشکال بقای موضوع یه بحثش رو امروز شروع میکنم، ولی بحث اصلیش میمونه برای شنبه. در واقع دوستان رو ملاحظه بفرمایید، من تو بحث تو کلمات حاج آقا در مورد این شرط احراز بقای موضوع در موارد این بحث شده، حالا مراجعه کردن عادتش رو یادداشت نکردم، ولی من تو جلد پنجم بحث اصولی که در تعادل تراجیح هست اونجا در ذیل این بحث که آیا تخییر، به نظرم در ذیل این بحث بود که آیا تخییر بعد بیست یا استمراری هست، اونجا این بحث رو بهش پرداختم. به نظرم حالا اگر تو جلد پنجم این بحث پرداختم، حالا تفصیلش در ذیل این بحثه که استمراری هست یا تخییری هست یا هست یا در ذیل بحثه دیگه الان درست یادم نیست، یا مراجعه میکنم آدرسش رو دوستان میدم، حالا خود رفقا ممکنه پیدا کنن این بحث رو در اونجا. به نظرم تو همین جلد پنجم، در جلد پنجم که در این بحث کردم ولی فکر میکنم تفصیلش هم در همین جلد پنجم آمده باشه. خب حالا اصل این بحث رو من یه مبنای مرحوم سید رو اشاره بکنم، بعد در مورد اشکال بقای موضوع صحبت میکنم. ببینید مرحوم سید به نظر میرسه که این که ایشون میفرمایند که حکم رجعی در اینجا بار میشه به خاطر این هست که ظاهراً همینه که در یک زمان عقد رجعی باشه کافی هست برای این احکام به تناسبات حکم و موضوع، حکم این احکام رجعی مال شیعی هست که رجعی بالفعل باشه ولو سابقاً رجعی نباشه. ببینید توارث به تناسبات حکم موضوع برای مطلقه رجعیه به این جهت ثابت می شود که علقه‌ای بین مطلقه رجعیه و زوج وجود دارد، نفس وجود علقه در زمان مرگ کافی هست برای اینکه توارث حاصل بشه، اما اینکه قبل از او این علقه یک زمانی قطع شده و حالا داره عرق دوباره وصل شده به نظر میرسه دخالت نداره در اون جهت عقلایی که برای توارث فهمیده میشه. البته اصل این که توارث باشه به دلیل شرعی ثابت شده ولی عرف از این دلیل شرعی اینجور درک میکنه که علت این که توارث وجود دارد این هست که طلاق رجعیه، همین باعث میشه که فهم از دلیل به این شکل بگیره که در جایی که طلاق رجعیه بالفعل باشد توارث وجود دارد. المطلقت رجعیه یعنی کسی که بالفعل مطلقه رجعیه باشه ولو قبلا در یک زمانی از مطلقه رجعیه بودن خارج شده باشه، همین مقداری که در زمان مرگ عنوان مطلقه رجعیه صدق کنه کفایت میکنه، لازم نیست که این مطلقه در کل زمان طلاقش رجعی باشه، همین که در زمان مرگ طلاقش رجعی باشه کفایت میکنه. همچنین بحث استحقاق نفقه به تناسب که موضوع به خاطر این هست که یک نوع سلطه شوهر بر زن داره، به تعبیر بعضی از فقها ها ملک و ان یملک، ملک و ان یکونه تکونه هذه المرأه زوجته، همین مقدار که میتواند این مرد زن رو به زوجیت خودش برگرداند همین مقدار کافی هست برای اینکه نفقش به گردن مرد بیاد، همون عصمت که بین مرد و زن وجود دارد. عرض کردم نفقه به اعتبار این هست که زن در ایام عده نمیتواند مراجعه به غیر کند و این مراجعه نکردن به غیرش به خاطر اینکه شوهرش الان هنوز برای چه سلطه داره، یک نوع محبوس لعجل زوجه. این محبوس لعجل زوج بودن در ما نحنفی هم وجود داره و به خاطر همین نفقش این عرفن نفقه به خاطر محبوسیت زوجه لعجل زوج حاصل شده و این خودش مفاد ادله ای رو که میگه که المطلقه الرجعیه تصحب کن نفقه، اون رو تعیین میکنه که مراد از مطلقه رجعیه رجعیه بالفعل هست، ولو در یک زمان سابقی از رجعیه بودن بیرون باشه و طلاقش در آغاز حدوث طلاق باین باشه. همینه که بالفعل طلاقش طلاق رجعی هست و محبوس لعجل زوج برای صد میکنه، کفایت میکنه برای اینکه این ازدواج استحقاق نفقه رو داشته باشه. همینجور عدم جواز نکاح اختها، این که مطلقه رجعی رو شارع اجازه نداده نکاح زوج در خواهر زوجش رو نکاح کنه و نکاح رو باطل دونسته اگر انجام بگیره، به تناسبات و موضوع فهمیده میشه که شارع مقدس جمع بین اختین رو در مطلق الالغه صحیح ندونسته، یعنی در جایی که یک نوع الغهی بین زوج و زوجه وجود داشته باشه، همین وجود الغه بین زوج و زوجه کفایت میکنه برای اینکه نتواند خواهرش رو هم بگیره. جمع در خصوص نکاح نیست، جمع در مطلق الالغه هست، یعنی زنی که بین او و شوهرش الغه‌ای وجود داشته باشد نمیتواند بین او و خواهرش الغه زوجیت تحقق پیدا کنه. خب این که فهمیده میشه ادله ای که گفته لا یجوز نکاح الاخت للمطلقه الرجعیه رو معنا میکنه. معنای این مطلب این میشه که مطلقه رجعیه ای که بالفعل مطلقه رجعیه هست، این صحیح نیست، برای اینکه عرض کنم خدمت شما با خواهر اون مطلقش ازدواج کنه. ببینید این بیانی که عرض کردم دو گونه میشه در هر سه مورد، توارث و استحقاق نفقه و عدم جواز نکاح الاخ معنا کرد. یه جور این که ادله‌ای که مربوط به مطلقه رجعی توارث و استحقاق نفقه و عدم جواز نکاح الاخ هست بگیم اون ادله این مورد بحث ما رو نمیگیره، ولی عرف با توجه به تناسبات و موضوع از اون مورد الغا خصوصیت میکنه، حکم این مورد رو هم از اون موارد مصرح در روایات فهمیده میشه. یه بیان خب بیان درستی هم هست در جای خودش، ولی من بیشتر اون بیان دیگری تکیه میخوام بکنم، اون اینه که اصلا اون تناسبات حکم و موضوع منشأ ظهور میشود، ظهور ساز میشود. یعنی اگر ذاتن هم مراد از مطلقه رجعی مطلقه باشه که از اول طلاق طلاقش رجعیاً واقع میشه، اگر ظاهر مطلقه رجعی بدون چنین باشه، ولی به تناسبات و حکم موضوع مراد از مطلقه رجعی المطلقه رجعی ولو بقاءن هست، یعنی در هر زمانی که مطلقه رجعی صدق کرد ولو حدوثاً مطلقه رجعی نباشه، بقاءن مطلقه رجعی باشه، این احکام بار میشه. این احکام به این دلیل بار میشه که ظهور ادله شمولش نسبت به مورد مسئله ماست، و شمول ظهور ادله در شمول هم ناشی از اون تناسبات حکم و موضوع. این دقت بفرمایید، عرض کردم تناسبات حکم و موضوع گاهی اوقات ظهور سازه، گاهی اوقات از مورد روایت تعمیم استفاده میشه. حالا اون تعمیمش هم به دو شکل هست، گاهی اوقات مورد روایت رو از باب مثال فهمیده میشه که اون هم باز بازگشت میکنه به همون ظهور، یک نوع دیگه ای هست که نه، مورد روایت رو از باب مثال فهمیده نمیشه اصلا، ولی با وجودی که مورد روایت خاصه، عرف از مورد روایت تعمیم میکنه، حکم مورد دیگر رو استفاده میکنه که ادراکات عرفیه است که به نظر میرسه این ادراکات عرفیه ای هست که عرف هم از ادله تعمیم استفاده میکنه. حجتون مالم یرده انها شاره، اگه شاره رد نکرده باشه حجت هست. حالا ما که اینجا از باب ظهور میخواییم مطلب رو تمام کنیم، بنابراین مطلب به نظر میرسه واضح. اما عمده بحثی که حالا امروز شروع میکنم تکمیلش باشه برای جلسه آینده، اون این هست که حالا منهای وقتی ما از ادله فهمیدیم که اینجا حکم رجعی ثابته، دیگه برای استصحاب موضوعی نداره. ظهور ادله یا ظهور حکم عرف این هست که حکم رجعی در اینجا بار میشه، دیگه شک نداریم تا بخوایم، یعنی شکی که اماره معتبره برخلافش هست دیگه اون شک تلقی نمیشه که ما بتوانیم به استصحاب مراجعه کنیم. حالا منهای این جهت اگه شک داشته باشیم که آیا این همچی ظهوری وجود دارد یا همچی ظهوری وجود ندارد، شک داشته باشیم که از اون ادله تعمیم استفاده میشود یا تعمیم استفاده نمیشود، آیا اینجا جای استصحاب هست یا جای استصحاب نیست، اشکالی که اینجا وجود داره اینه که اینجا ما در بقای موضوع شک میکنیم و بقای موضوع رو احراز نمی کنیم، بنابراین استصحاب باید جاری نشه. آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست، این رو انشاءالله شنبه در موردش صحبت می کنیم. اصل این که کجاها احراز موضوع شرط هست یا شرط نیست، این رو هم توجه بفرمایید. من اجمالش رو اشاره می کنم که بحث تفصیلیش ترش رو باید در بحث استصحابش بپردازیم، ولی در حدی که برای این بحث لازم هست شنبه بهش اشاره میکنم و مبنای حاجه‌ها در این بحث رو توضیح میدم. دیگه به مبانی آیین دیگه در این بحث نمیپردازم، تنها در حد مبنای حاجه‌ها و که ما هم همون مبنا رو صحیح میدانیم به اون اشاره خواهم کرد و تطبیق اون رو در این بحث دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.